أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. از شدیم مقدار را متعرض آیه مبارکه اخذنا منکم میثاقا غلیظا شدیم که در سوره مبارکه نساء اوائل سوره این آیه مبارکه آمده، کیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. و به مناسبتی متعرض اون روایت برید شدیم که فرمود میثاق الکلمت التي عقد بها النکاح. این نکته روایت البته عرض کنیم به حسب ظاهر سند صحیحه، ولو مرحوم کلینو تو باب نوادر آورده و تقریبا این باب نوادر ایشان تقریبا باب نوادر کل کتابه، یعنی کل نکاحه، یعنی تقریبا، چون غالبا 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا باب میاد، بعد میگه باب و نادر، باب و نوادر. گاهی اوقات هم صدوق هم همین کاری، مثلا نوادر و طلاق، آخر طلاق یک نوادر داره آخرش. اینجا این نوادر آخر کتاب نکاحه، تو اثناء کتاب نکاح چند تا نوادر داره، لیکن این نوادر من امروز خودم مراجعه کردم برای اختلاف نسخ اینا، این آخره کتاب نکاحه. خیلی هم طول هم 52 تا 56 تا روایت داره که خیلی کم میشه اینقدر روایت در یه نوادر بیاره، خیلی مفصل. توی این چاپی که من دیدم، چاپ این جدیدی که از کاپیشه، شماره 19 بود، 16 نبود. حالا شما دیروز خونده 16، ما در این چاپ جدید شماره 19
موقع در
بینم و الکلمت و قوله غلیظاً و قوله غلیظاً، اینه مثلا قوله غلیظاً بیاره. عرض کردید روایت الان توی سند به حسب ظاهر که مشکل نداره، الان سندش مشکل نداره و لکن مطلبش خالی از ابهام نیست، متنش هم خالی از ابهام نیست. یه نکته مثبت در این روایت خیلی مهمه به نظر من، اون که میگه قوله به اسم میثاقن هول کلمه 19 هول کلمه التي عقد بها النکاح. این مؤید همون مطلبی است که بنده عرض کردم که عقد عبارت از اون انشاء لفظی، اگر لفظی نباشه بهش عقد نمیگن، اصلا عقد نه انشاء الکلمه. تصالفا من دنبال این بحث بودم، انما یحلم الکلام مرحوم شیخ نعر فرمودن، این از اون به نظر من لطیف تره. میثاق رو در اینجا همون صیغه نکاح گرفته، هو الکلمه التي عقد بها النکاح، نه خود اون معنای مبرز با اولای خویت ابراز اعتبار، نه اون اعتبار نفسانی، خود کلمه رو ایشون میثاق گرفته. و قوله اینطور داره، و قوله غلیظاً اینطوری داره، ما الرجل الذي يغضيه الى المرأة، تعبیر اینه. مشکل لفظی که در اینجا هست اینه که کلمه یفزی رو من امروز نگاه میکنم تو لسان العرب به این معنا که متعدی باشه ندیدم، چون ظاهرا مراد از یفزی در اینجا یعنی یوسله، ظاهرا یفزیه یعنی یوسله، الان من ندیدم نمیدونم. بعدش هم این تعبیر وقد افضا بعضکم الى بعض، شاید این قول چیز بوده، شاید مثلا و قوله غلیظاً و قوله افضا به جای غلیظاً یعنی ممکن این شرح افضا بعضکم الى بعض باشه، نه شرح غلیظاً، و الا تو کلمه غلیظ اولا اصلا تعبیر یفزی نیامده. ما الرجل یفزیه الى المرأة در لغت عرب یفزی در اینجا معنی یوسل، آیا چیز دیگری بوده؟ اصلا بوده ما الرجل، ما نه مر رجل، یعنی اون چیزی که الذی الرجل یوسله یفزی یعنی یوسله الی المرأة، که مراد مهر باشه. چون بدون شک آیه مبارکه ناظر به محرکه کیف تأخذونه وقد افضا بعدکم الی بعض. علی ای حال یه مشکل لفظی هم اینجا داره که تعبیر کرده از اون مباشرت به مسئله یفزیه الی المرأه. اونی که از مباشرت کنایه به کار برده میشه افضا الی فلان، افضا، نه اینکه یفزی. این کلمه یفزی رو به این معنا من فعلا نه به معنای مباشرت، یعنی اصلا این استعمال یفزی باب افعال به معنای این که مفعول قبول کنه مثل اینجا یفزی یعنی یوسلوهو، من الان فعلا در کتاب لسان العرب دیگه بقیه کتب نشد نگاه کنم فعلا در لسان العرب پیدا نمی کنم، لسان العرب 4-5 کتاب رو جمع کرده، انصافا هم بد نیست اجمالا یه مقدار مرتب نیست مشوش هست اما رو هم رفته کتاب قشنگی، کتاب خوبیه. یک نکتش اینه و به هر حال از اون برم من نگاه کردم که نسخه بدل نه نبود. بله آخه الالمرعه نمیشه ما الرجل نمیشه
این جایی دیگه شسته اما ممکنه
آخه این باید یق به زهو با ما الرجل الالمرعه نمیسازه. علایه حالین یکیش این کلمه یفزی که کمی کلمه عجب غریبیه چون خب مطلعین ما روی متن حدیث خیلی کار میکنیم و این متعارف نبوده، ما نبوده مر رجل یعنی الالذی، ما بنه الالذی الرجل یفزی الالمرعه و خیوسلوهو در اینجا الالمرعه یعنی کنایه از مهر، مهری که به زن داده، ظاهرش اینطور باشه چون آیه مبارکه اینه. از اون بر این آیه مبارکه افضا بعضکم الی بعض نظر به همون مسئله مباشرته. البته عرض کردم کلمه افضا یعنی اتصال، اصلش هم از این جهت که ازال الفضا، وقتی فضا برداشته شد به هم نزدیک میشن، افضا معنای نزدیک شدن و اتصال پیدا کردن. این غرض این که کلمه افضا افضا به این معناست و افضا بعضکم الی بعض در خود قرآن بعضکم الی بعض آمده، اصلا در اونجا راجع به مر کلمه افضا به کار برده نشده و جای استعمال افضا هم نیست. یک نکتهش اینه که الان گیر داره که نمیدونم چیه، من واقعا هم نمیدونم، یعنی مشکل ما این نکته اولیش خیلی خوبه که عقد و میثاق اون کلمه است، اون لفظه، انشاء لفظیه، انشائی که به لفظ انسان انجام میده، این مطلبش خب مطلب خوبیه انصافا قشنگه، اما دومی شد نمیفهمیم اصلا، یعنی انسجام رو یفزیه آورده، این تفسیر افضا بعضکم الی بعض مثلا کلمه یوزی تفسیر افضا باشه. علی حال فعلا چیزی راجع به این حدیث از این جهت نمیتونیم بگیم چون ممکنه حتی ازش چیزی حذف شده باشه و الا الان به حسب ظاهر تصورش مشکله. و چیزی که من امروز نگاه میکردم یه حدیثی در اهل سنت که اون شخصی نامه ثابت بن قیس بوده و زنش طلاق خلع خواسته، بعد پیغمبر به اون زن گفتن دو تا حدیقه گرفتی اون مهر، مهر رو بر میگردونی؟ گفت بله بر میگردم، دو تا باق گرفته بود. بعد که مرد گفت آقا من مهرششون بخشید، اون دو تا حدیقه دیگه مال من نمیشه، تحللی اصلا حلال من بگیرم، پیغمبر بله حلال تو بگیر. وقتی که زن رد کرد تو حلال اونو به عنوان مهر قبول بکنی، یعنی من مطلب حرامی نیست. اون وقت در عبارتی که در اینجا آمده این طوره که اون شخص به پیغمبر عرض کرد کیف یحللی وقد افزیت وقد افزا بعضنا علی بعض، این خیلی عجیب این تعبیر، تو همین حدیث آمده کیفه، میگه یا رسول الله شما میگه من اگه این باغچه ها رو بگیرم بر من حلاله؟ خب قد افزا بعضنا الی بعض. میشه گفت همین حدیث ثابت ابن قیس مطرح نظر امام سلام الله علیه بوده که افزا رو یفزی رو به معنای همون جماع گرفته، به معنای مباشرت گرفته. علایهان انصافا این حدیث با قطع نظر از کاری که مرحوم کنی فرمودن فعلا مشکل داره. اما اگر حدیث رو به این معنا بگیم الا ما ملذی یقدمه الرجل زوجته به عنوان مهر، اگر به این معنا بگیریم مشکل نداره، خیلی راحت. یعنی به عبارت اخرى این نکته بقد افز و به اصطلاح اخذ منکم میثاقا غلیظا تفسیر کیف تأخذونه و قد افزا بعضکم الی بعض، تفسیر اون قسمته. تفسیر این قسمت اینه که شما نمیتونید بگیرین، چون اگر بگیرین مثل همون گرفتن به حساب قبلیه، همون حکم داره کیف تأخذونه و قد افزا بعض.
من مال ثابت،
ثابت ابن قیس ابن شماس روایت ثابت رو من در این کتابی که اخیراً دست من بود استخراجش کرده از ابو داوود نسائی، هم از ابو داوود است. من می‌خواستم خودم نگاه کنم دیگه نشد، خواستم نگاه کنم ابو داوود نسائی رو دیگه فرصت پیش نیامد، نشد نگاه کنم، چون اینا نسبتاً دقیقاً اگر همین طور باشه این خیلی من می‌خواستم نکته، چون در روایات ما و روایات اهل سنت زنده باز نقل کردن که خداوند گاهی کنایه میاره، یک معنا رو صریح نمیگه، افزا بعضکم الی بعض مبارد مباشرته، لیکن خدا صریح نفرموده، کنایه ارده افزا بعضکم الی بعض. اگر این باشه معلوم میشه فقط خدا کنایه نبوده، این کنایه متعارف عرب بوده. یعنی ثابت ابن قیس میگه کیف یحللی، کیف تحللی و قد افزا بعضنا الی بعض. علی حال این افزا بعضنا الی بعض معلوم میشه یک کنایه متعارف بوده. میخوام اینو بگم، تا حالا تصور ما این بود که خدا این کنایه رو به کار برده، اگر این روایت درست باشه میشه کنایه متعارفی بوده، غیر متعارف نبوده. ثابت ابن قیس چطور میگه کیف تحللی و قد افزا بعضنا؟ این راجبی البته افزا هم از خود آیون اهل سنت اکتفا کردن، حاصلش اینه افزا یعنی شما با این زن متصل شدین، رابطه پیدا کردین، پس توی اتاق قرار گرفتین، این افزاست. فاصله بین شما ایشون نبود، فضایی بین شما و ایشون نبود. بعضی هم گفتن نه این افزا این نیست، افزا عبارت از خود عمل جنسیست. ولی زیاد یک مسئله هم هست که اینجا گریه نمی کنیم، اما در محل خودش بحثه، که اگر رفت در اتاق زفاف و در رو بست و در آمد و گفتن که کار نکردی، الحق قول المرأة، یعنی اگر گفت که کاری انجام نشده فقط می دونیم خلوت شده، خلوت شده اما بسیار زفافی نشده، بعضی از علمای اهل سنت گفتن این کافیه، افزا بعضکم الی بعض صدق میکنه، مهر کامل باید بده. لکن معروف و مشهور نیست که مهر کامل بعد از دخوله، نه بعد از خلوت. اونم اونا گفتن افزا اینه.
من خیلی آشنا که الان دارم میبینم فسترال بالجماع، فسترال اقباء بالجماع، مجموع مخصوصا خیلی هم
از کردم نوشتن در کتبشون نیست که شافعی میگه مراد جماع، ابو حنیفه میگه مراد خلوته، بلد افزا بعض اونا الا بعض در اونجا داره که
لغتی اگه بخواییم ببینیم همون خلوت کردنه،
لغت شاید اونم بگیر، یعنی درسته لغت به معنی خلوت کردن. علی حال این راجع به این آیه روایت مبارکه متنشم به نظر ما خالی از شبهه نیست، احتمالاً در متن یک تصحیفی واقع شده. من خودم احتمال میدم که در متن یک تصحیفی واقع شده، یک مشکلی پیدا شده، یعنی این که گفته ما رجل، این تفسیر افضائه نه تفسیر غلیظن. به عنوان غلیظ رو نمیگن افضا، به ذهن اینطور میاد، ولی علم عند الله به ذهن الان اینطوره که لفظ چیز، لفظی که برای اون به کار بردن این خیلی درست نباشه، لفظ اسقاط یا همین آیه به اصطلاح چیز به کار برده، یعنی خلوت خلاف ظاهره، انصافا خلاف ظاهر. ظاهرش همون مسئله جماع که ادعی گفتن، فقط میمونه سر کلمه قولا غلیظن، میثاقا غلیظن گفته کلمه است، این کلمه غلیظ به معنای ما رجل اینم خلاف ظاهره. البته الان مصدرش واضحه در کتاب کافی هست، لیکن چون تو باب نوادر ارزش چندان نداره و در کتاب مرحوم عیاشی هم آمده، در تفسیر عیاشی از ذیل آیه مبارکی هم آمده، لیکن در کتاب عیاشی یوسف الاجلیس که کاملا مبهمه. من چیزی که امروز در کافی نگاه کردم راجع به سند حدیث نمیشه، در عده از نسخ یزیده نه بریده، عده از نسخ عنوان رو که دارن عنوان یزیده، اگر اون باشه سند مشکل داره. در کتاب عیاشی که مرسلم هست یوسف الاجلیه که اون بیشتر مشکل داره. حالا شاید افرادی قائل باشن با اینکه این معنا مشکل داره، یعنی کتاب عیاشی، اما به هر حال سند قابل قبول در کافی آمده، لکن نمیدونم بالفعل ملتزم میشن یا نمیشن ما رجل. علا تقدیری اینکه این حدیث قبول کنیم، من فکر میکنم حدیث نکته خاصی داره، یعنی یک جهت خاصی در حدیث ملاحظه شده، این تصور خودم میخوام عرض بکنم.
خیل زد با خیل زده مثلا اینا را تعابیری که اهل بیپر منی مثلا
اشکالش وارده، اشکالی که میفرمون وارده خلاف ظاهره، اما ممکن است عرض کردم خلاف ظاهره، انصافش خلافه، فقط میشه یک کار بکنیم، کیفه تأخذونه و قد افضا بعضکم الی بعض، خوب دقت کنید، و قد افضا کیفه تأخذونه همین. ببین تعبیر کیفه تأخذونه اشاره به چی داره؟ نه و قد اخذ منکم میثاقا غلیظا، این باید در رابطه کیف تأخذونه باشه، یعنی آمده و قد اخذ منکم میثاقا غلیظا با این روایت مبارکه با همدیگه جمع کرده، این در مقابل اون صدر آیه قبل از کیف تأخذونه و قد افضا بعدکم در قبلش بود اتأخذونه بهتانن و اسمن مبینن، در اینجا به اصطلاح به این عنوان بود کیفه تأخذون، چرا این مهر رو مخواهیم بگیریم، وقت اینطور بگیم، بگیم وقت افضا یک نکته هست که چرا میگیرین اشکال میکنه، چرا مخواهیم مهر بگیرین، اون مطلب دیگه هم وقت اخذ ملکم میسان، این نکته دیگریه، میثاق غلیظ گرفته که همسر تو باشه، شوهر تو باشه، این میثاق غلیظه، این میثاق غلیظ با اون عقد شده، با لفظ شده، یعنی بله اون وقت این میخواد اینه بگه به مجرد عقد غلیظ نمیشه، غلیظ شدنش به ترتب آثاره، ترتب آثار مثلا در باب نکاح دخوله، ولذا اونجا هم ثابت ابن قیس میگه اتحلل یا رسول الله وقد اخذ بعضنا وقد افضا بعضنا الی بعضه، ما به هم حال به هم زندگی مشترک داشتیم، در زندگی مشترک چطور دیگه من میتونم اون حدیقه رو بگیرم، اون حدیقه رو من به ایشان دادم، وقت از این روایت میشه این معنا رو فهمید که در حقیقت امام میخواد بفرماید شما اگر عقد بستید زوجیت پیدا میشه، اما این زوجیت بیاد متین و محکم باشه و تکان نخوره به هیچی، این فقط با مباشرت جسمی محقق میشه، بدون مباشرت جنسی چنین چیزی نمیاد، اون میثاق غلیظ. لیکن این معنا اگر ما باشیم یک مشکل دیگه داره، عقد رو ظاهرا تعهد میدونه، چون میثاق خودش این تعهد دیگه، و عقد اگر تعهد باشه با عمل خارجی این تعهد تقویت میشه، لکن این با مبانی اصحاب ما نمیسازه. اصولا در مبانی اصحاب ما عقد اینطور نیست که به اصطلاح این حالت چیز رو ایجاد بکنه که اصلا چیزی برش نباشه. نه، دیات و به اصطلاح عروش جنایات و سیاست عامه در همه حالات با اینجا هست. پس بنابراین اینجور میشه، تعهدتون با عقد نکاحه، میثاقتون با دخول در نکاحه. این زاد اوکی، این رو نمیشه ما فتوا بدیم، نمیشه قبول بکنیم، چون این معنا با معانی کسانی میسازه که عقد رو تعهد میدونن، نه تملیک و تزویج و علقه تزویج.
اصلا عقد بدون دخول در عقد دائم قبول دارین شما یا نه؟
عقد بدون دخول رو
در ازدواج
دائم یا موقت فرق نمی کنه.
چرا فرق میزنن؟ میگن اگه موقت بود باشد بله، اما اگه چیز باشد نه، حتما باید دخول باشد. نمیتونه شرط کنه.
شرط چی بکنه؟
در ازدواج دائم شرط کنه که دخول نباشه.
میشه؟ چرا؟ نه خیلی روایت داره اصلا. و شرط از عدم دخول قال لا بس، قال اگه بعد برگشت بگوش کار نداره،
خب حملش میکنم به متعه.
نه خیلی، نه مطلقه، عقد دائمه میشه، مشکل نداره، چون این جزء اون لن. پس این حدیث مبارک اگر بخوایم قبولش بکنیم به حسب ظاهر، این معناش اینه که با عقد اون به سوالغه زوجیت پیدا نمیشه، با دخول تکمیل میشه، و این خلاف ظاهره، جدن خلاف ظاهره، جدن خلاف. و این فرهم عرض کردم یکی از فروع مسئله همینه دیگه. البته در اینجا داری که چند کتاب تفسیر دیدم متعرض نشد، اما هست این مسئله در روایت ما هم هست، روایت از کتاب حسن محبوب هم شدن بعدش ابو ایوب مثلا میسنده، برید نیست اما ابو ایوبش به نظرم هست، یا ابی عبیده هست یا ابی ایوب. و اون روایت این است که اگر دو نفر ازدواج کردن، شب اشتباها خانم هر کدوم جای دیگه بردن، اگر اعتبار به عقد باشه هر کدوم به شوهرش برمیگردن، این دخول تأثیر نداره. اگر اعتبار به دخول دو باشه، هر کدوم که دخول شده اون زنش میشه.
حالا روایت چی میگه؟
میگه اونی که عقد باشه،
اونی که عقد باشه.
بله،
بعد دخول چیز نیست.
همین میخوام بگم. احسن، خب حرف من شد.
فتح
آقای اون این سلام کدوم یکی آقا؟ در کدوم مسئله؟
در ازدواج دائم میگن خلاف ما هم زدن اگر دخول نباشه
همچی چیزی. نه خیر، نه منافات نداره دخول نباشه، زندگی مشترک هست، مشکل نداره، زندگی مشترک هست. روایت داره، مخیر روایتش هم بیاری بعد برگشت اشکال نداره. بعد یعنی شرط، میتونه شرط اسقاطش بکنه. اصلا معنای شرط اینه، حقه، یه حق حکم نیست، حق حقش بعد بره. خب پس بنابراین انصاف قصه، این حدیث رو الان قبول کردن مشکل داره، مشکل متنی هم داره که یفزیه باشه برای یوسلوه، مشکل عمل هم بین اصحاب داره. اگر در بیاد که میثاق غلیظ با دخوله، یعنی عقد تنها کافی نیست، بعدم در اصطلاحاً میثاق غیر از عقده، میثاق عهده، و عقد اون عهد مشدده، عهدیست که تشدید پیدا کرده. به هر حال من مختصر عرض کنم، اگر این حدیث رو اینجور که این روایت آمده معنا بکنیم، این معناش اینه که این مسئله اختصاص به نکاح داره، یعنی این مسئله اختصاص به نکاح داره و در نکاح این طوره، اما این که در هر جای دیگه عقد آثارش اینه، این در نمیاد، به درد ما نحنفی نمیخوره. اما گفتیم نه، مراد از میثاق غلیظ عقده، این همه جا جاری میشه، نکاح و غیر نکاح جاری میشه. اون نکته رو که ما میخوایم الان ازش استفاده بکنیم، به ذهن ما میاد همینطور که در عده از تفاسیر آمده، مراد از میثاق غلیظ عقده، البته یعنی انشاء لفظی، و با انشاء لفظی میثاق غلیظ پیدا میشه، و اگر میثاق غلیظ پیدا شد اون نمیشه به هم زد، که همون اساس لزوم در عقود باشه. یعنی از خود آیه مبارکه این معنا در میاد و این اختصاص به نکاح هم نداره، در کلی عقود این مطلب در میاد.
خب این تصحیحش ببینین، اگر از اون طرف بود با قیاس اولوی میشد درستش کنیم، گفتیم که اما اینجا برعکس چی تو این که مثلا ما نمیره و فقط تصحیح بدیم به معاملات که مثلا در خروج و دمان و خوز این
اشکال نداره، اون چیز هست اما چون میثاق گرفته دیگه.
نه کار موردش قبول داری، موردی نکاهه،
موردش نکاه، اما تعبیرش خاصه به نکاه نیست. بله اگر میثاق شد عهد، غلیظ شد جماع و دخول، این بله مختص به نکاه میشه. این تفسیر رو الان، این تفسیری که در یا حدیث مشکل لفظی داره، مثلا قوله غلیظاً قوله الافزا مثلا بوده، افزا
خلی تعبیر دیگری میکنی بعد هم تصریح میدن،
میگم چون بعید آخه، چون لفظ ما یفزیه الالمرعه خیلی عجیبه. بعدش هم در باب دخول این مسلمه که اگر آخه چون داره ما الرجل در دخول، اگر ما الرجل هم نبود دخول صرف میکنه، همون آثار داره. دقیق فرمودی؟ این تعبیر به ما و رجل هم خیلی عجیبه. علایه حاله من یه مقداری رو حدیث فکر کردم، اطرافش و خصوصاتش به عجایبی برخورد کردیم، برحال فعلا نتونستیم. حالا فرض کن غیر از و نعم ماسن اکلینی، برحال که به نظر من شاید نسخه مشکلی داره، چون تعبیر برحال مشکل داره. یفزی یعنی ما رجل مشکل داره، یفزی مشکل داره. اصلا این تعبیر و قوله غلیظاً ما رجل و ما، این تقریبا شبیه عبارت فقهاییه، شبیه عبارت علمایی، و قوله و قوله اینم مشکل داره و قوله نگاه بفرم نداره، و غلیظاً ما قوله غلیظاً. آیا این در کتاب ابن محبوب بوده؟ مرحوم کلینی اشتباه کردین که
در نجاش حضرت استاد قاله داره، در نجاش قاله داره، قاله المیثاق، اما اینجا کدوم قول و ها
نجاشی نه عیاشی بفرمایید.
بله بله
بله بس که
من هی میگم همش نجاشیم، بله هر دو قول رو بوده.
قوله این خیلی به تعبیر علمایی اشبهه. آیا این واقعا کلام ابن محبوب بوده؟ اشتباه گرفتن با حدیث قبلیش مال برید بوده؟ و مرحوم عیاشی بدون شک، من همیشه عرض کردم آثاری داشت، روایت داشت که اصحاب دیگه ما یا کتابش نداشت یا نقل نکردن. انفراد زیاد داره، یعنی نسبتا احادیثی که انفرده بها و بین اصحاب ما تا زمانیشون نیامده، بعد از ایشون هم نیامده، شیخ طوسی. این خیلی عجیبه، یعنی واقعا یک اطلاع غریبی مرحوم عیاشی به روایات اصحاب و مصادر اصحاب داره. خب این بعد ایشون هم از یوسف اجی نقل کرده که به هیچ وجه برای ما قابل شناسه ای نیست. پس بنابراین به ذهن ما میاد این حدیث مشکل داره و قبول این حدیث مشکله. اون اولش قشنگه، تعبیر قشنگه، درست هم هست، نه اینکه حالا تعبیر الکلمه علتی به اسا اند از زوج به اسا مرد به کار میبره، انصافا یا قد و بهن نکا، الکلمه علتی یا قد و بهن نکا، انصافا معناش لطیفه. و لکن اون چه که الان در کلمات معروف مفسرین آمده، خود میثاق غلیظ معنی عقده. حالا بعضی همون عهد الهی رو گرفتن، حکم الهی رو گرفتن، تصریح هم به احسان و امساک هم به، بعضی هم گفتن نه مثلا عقدیست که خود زن میکنه، مثلا عقدیست که زن میکنه و مرد قبول میکنه. عرض کنم خدمت با ساعتون، لکن من فکر میکنم، خود من فکر میکنم اینم شاید در ذهنشون به خاطر بر این مبنا بوده که تصور میکردن در باب نکاح عقد که خونده میشه به حساب مهر رکن عقده، در مقابله مثلا زن که میگه زبش تو که نفسی به این حدیقه، این چون با حدیقه آورده خیال کن در مقابل اونه. و من عرض کردم ما اگر باشیم و طبق قاعده خوب دقت کنین، مهر در عقد نکاح نه عوضه نه به حکم عوضه. ماهیت حقوقی مهر شرطه، جزو شروط هست،
نه
مقوم عقده، نه رکن عقده. این مطلب رو اضافه بر این که خب در باب نکاح طرفین رکنن نه مالی که داده میشه، در یه روایت نسبتاً با متعددم هست، به نظر من شاید چند تا سند داره، امام میفرمان لابد فی المتعته من شرط معلوم الى اجل معلوم. شرط یعنی مهر، مثلا مهر ازش تعبیر به شرط کرد، لابد من شرط معلوم الى اجل معلوم. این یک نکته. نکته دیگه، آیه ناظر به مهر اصلا، خوب دقت کنید، کیف تأخذونه، اصلا آیه ناظر به مهر، اگر ناظر به مهر باشه نمیشه ناظر به عقد باشه، و اگر بران شد مهرم شرط باشه، پس ظاهرا باید ما یه معنای دیگری بکنیم غیر از این مطالبی که تالا عرض کردیم. کیف تأخذونه، چطور میشه این مهر رو میخواید به بعضی ما، اونجا البته به کلمه تعرضونه و زمین بعض ما آتی تو مونه،
لا بودم شرط معلوم
الا اجل معلوم. چرا شرط معلوم بیارین الا اجل معلوم؟ شرط باید معلوم باشه، الا اجل معلوم بیارین، کلمه الا اجل معلوم بیارین. حالا ممکنه کلمه لا بوده بلا با
الا اجل معلوم،
الا اجل معلوم. پس برابر این خوب دقت کنید، اگر این مطلب شد، حالا میخوام چیز دیگه عرض کنم، معلوم شد که اصلا آیه مبارکه رو باید جور دیگه معنا بکنیم.
منظورتون این نواده
قلب سمیلی چیز دیگه، اذا کانه شیء معلوم الا اجل معلوم، ما پس
شرط
ازش شیء معلوم نوشته؟ نه شرط هم داریم ما، شرط معلوم الا اجل معلوم داریم، شرط معلوم داریم.
و قول تو رجل یتوز یتزب وش
شرط یعنی به عبارت اخرى مهر. و خوب دقت کنین، حالا بعد پیدا میفرمه، من مطلب رو بگم که بعد قبل از اینکه خارج بشه، اون وقت این دقت بکنیم، مهر که رکن عقد نیست، مهر آمده در ضمن عقد قرار گرفته،
برای همین هم مهر المثل میگم،
اگر نبود بعد دقت میکنی، اون وقت در اینجا در حقیقت شاد شارع مقدس میخواد اینو بفرمه، درسته رکن عقد نیست، البته عرض کردم عده از علمای سنت عوض میدونن، مهر رو عوض میگیرن، اما و یا بعدها علمای ما به حکم عوض، به منزله عوض، ما گفتیم نه عوض نه به منزله عوض، عبارت شرطه. اون وقت این شرط که خارج از عقده، خوب دقت کنید، خداوند متعال شاید سرش هم این بوده، خیال میکردن که این مهر رو میتونن بگیرن، میتونن ندن بزن، بعضی از مهر رو ندن، لتذهبوا به بعض ما آتیتموهنه، ایشون میخوان خداوند متعال بفهم درسته شرطه، اما در ضمن عقد آمده، چون در ضمن عقد آمده اون وقت میثاق غلیظ شده. یعنی من معتقدم اینا باید در این بحث میکردن، نه اینکه میثاق غلیظ به چه معناست، نکته آیه درباره مهره، نکته آیه درباره مهره، پس باید نکته ای ذکر بشه که مربوط به مهره،
سیاق آیه رو
مهر دیگه چند بار تأخذونه بهتانن و اسم مبینن، بعد کیف تأخذونه، ضمیر تأخذونه به حسب ظاهر برمیگرده البته به بعض مهر، چون آیه قبلی لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن، آتیتموهن یعنی به، پس بنابراین اگر ما باشیم اونم دقت کنیم چی میخوام بگم، اصلا آیه مبارکه چون ناظر به مهره، این شاید فکر میکرده که مهر مهم نیست، حالا ما نصف مهر ندیم مثلا، و گفته شده در ذیل آیه گفته شده که مثلا ما اگر همه مهر ندیم بعد بریم با زن دیگری مثلا ازدواج بکنیم، مشکل نداره، همچه تعبیری اجمال، من به نظرم این نباید باشه، اینم نباید باشه. به نظرم نکتهش اینه که در ذهنش بوده که این رکن عقد نیست. حالا که رکن عقد نیست پس من میتونم بعضی از مهر رو بردارم. ها این روایه احسن آیه مبارکه میخواد بگه نه آها درسته جزء عقد نیست، اما چون شرطی است که در ضمن عقد بوده این عقد میثاق غلیظ شد.
شرطش هم مشکل نداشت.
روشن شد؟ وقتی این معناش چیه؟ اگر بنا بشه شرط در ضمن عقد بشه میثاق غلیظ، خود عقد به طریق اولا میثاق غلیظه. اگر بنا بشه، گفتم دیروز عرض کردم یه معنام به ذهن خود من رسیده. من به ذهنم این تو چون آیه اصلا سیاق آیه راجع به مهره، یعنی شما ارتباط پیدا بله آقا شما ارتباط پیدا کردید، این مهر رو خیال نکنید مهر رو میتونید ندیم یا بگیریم بگیرین این رکن عقد نیست، درسته این شرطه، اما این در ضمن عقد لازم واقع شده و این خانم با شما شرط کرد زوجش رو که نفسی به شرط این پول به مقابل حریقه. این پس این نکتهش اینه. البته در اون عبارتی که از قیس ثابت ابن قیس نقل شد، اتحلل یا رسول الله، این حدیقه برای من ایحلل یا تحلل یا رسول الله؟ قال نه. قال کیف تحللی و قد افزا بعضنا الی بعض. اون نکته رو افزا برده، اون خیال کرده، یعنی خیال کرده این مهر در مقابل افزاه، در مقابل خلوت یا در مقابل مباشرت جنسی، نکته رو برده رو اون. اما ظاهر آیه مبارکه این است که نکته رو اون نیست، نکته عبارت از روی ارتباط این مهر با عقده، با میثاق غلیظ این ارتباط پیدا کرد. اگر ارتباط پیدا کرد این مهر هم میشه جزء میثاق غلیظ. دیگه شما نمیتونید مهر رو نگیرین، مهر رو به حساب از زن پر بگردونید یا بهش مهر ندین. مثلا کیفه تأخذ اونو، چطور میخواییم مهر از اون زن؟ مهر مثل که از زن اول میگرسن به زن دوم، بعضی از مهر اونو میگرسن به زن دوم میدادن. کیفه تأخذ اونو قد افضا بعضکم الی بعض، یعنی به عبارت اخرى اخذن میثاقن غلیظن، بعضی تفسیر افضا گرفتن، بعضی تفسیر کیفه تأخذ اونو گرفتن که به ذهن ما ظاهرش اینطوره. و بلکه بالاتر من به ذهنم میاد که چون در قبلش داره تأخذون و بهتانن و اسمن مبینن، تقریبا اینطور میشه که اگر میخواییم بگیریم یک بهتانه، دو اسم مبینه، سه اخذن علیکم میثاقن غلیظن، خلاف اون میثاق غلیظیست که شما انجام دادین. شما حق ندارید دیگه این پول از زن بگیرین، مهر از زن. ولذا اگر این معنا به ذهن من رسید درست باشه، کاملا آیه مبارکه دلالت میکنه که عهود که اساسا بر اساس میثاق غلیظه در اونها نمیشه مخالفت کرد. ولذا اگر این درست باشه، مثلا شرط تنجیز، شرط موالات، شرط تا، اینا که گفتیم، اینا همه نکتهش، نکته اساسی تمام اینا اینه که صدق میثاق غلیظ باید بکنه. این میثاق باید کاملا مرتبط و قوی باشه و در این صور به همین شرطی که الان مطرح، آخرین شرط اهلیت مثلا متعاقده، این آخرین شرطه. اینا همش نکتهش برمیگرده، آیین برگردن به تعاقد، تعهد، معاهده، معاقده. اگر ما بخوایم با منطق قرآنی صحبت کنیم، این باید اینطور باشه، ما باید یک انشاء لفظی به کار ببریم که دارای میثاق، یعنی مفید میثاق غلیظ باشه و این با این شرایطی که گفتیم محقق میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. یک کمی